درود به شما بینندگان و شنوندگان گرامی و درود به شما آقای وهابی. خیلی خوشحالم که بار دیگر با شما گفتگو میکنم. مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس سوربن شمالی هستم. من در این گفتگو تصمیم دارم که درباره مفهوم نولیبرالیسم از شما چند سوال بپرسم و شما اینو توضیح بدین، به خصوص این که در همه جا، در میان فعالان سیاسی، در ایران، در خارج از کشور، ما زیاد مفهوم نولیبرالیسم رو میشنویم به عنوان یک روند ویژه در سرمایه داری، نظام جهانی سرمایه داری. اگر ممکنه درباره این مفهوم توضیح بدین که از چه موقع پدید اومده، تفاوتش با سیاست‌های دیگه سرمایه‌داری، بعد چه کسایی نولیبرالن، اساساً به چه شکل پیش برده شده، بعضی از ویژگی‌ها شما می‌دونیم، مثلا اینکه گلوباله بیشتر، مثلا گرایش اینها. بعد امروز موقعیت نولیبرالیسم چی هست؟ مجموعیش حالا شما که شروع کنید، منم خب سوالایی برام پیش میاد حتما میپرسم دیگه. ممنون، بفرمایید.
با تشکر از شما آقای سعید افشار برای طرح این پرسش که به گمان من پرسش مهمیه، هم در محفل‌های آکادمیک ایرانی و هم در میان فعالین چپ. بالاخص اصطلاح نولیبرالیسم اصطلاح خیلی جا افتاده‌ایه. یک زمانی آلفرد مارشال، اقتصاددان برجسته انگلستان، می گفت اگر به یک توتی شما دو کلمه عرضه و تقاضا رو یاد بدید، شما دارای اقتصاددان هستید. تا حدی با مسامحه شاید بشه گفت در بعضی از تعابیر اگر به کسی اصطلاح نئولیبرالیسم و مقابله با نئولیبرالیسم رو بدیم، شاید بشه گفت یه زمانی یک نوع چپ رو داریم تعریف میکنیم. انقدر رایج شده ضدیت با نئولیبرالیسم در این 3-4 دهه اخیر به عنوان یکی از مشخصات ممیزهای اندیشه چپ. به همین دلیل مهمه که کاوش بیشتری در موردش صورت بگیره و ببینیم چه میفهمیم از نئولیبرالیسم. من پاری
از جنبش ها هم که شکل گرفتن هم در غرب هم در همه جای جهان، این جنبش ها به نوعی جنبش های ضد نئولیبرال خودشون رو تعریف میکنن. حتی بعضیا نمیگن ما ضد سرمایه داریم، نه، میگیم میگوین ضد سیاست های نولیبرال هستن.
این اصطلاح اصطلاح موفقی در حوزه سیاسی و ایدئولوژیک، ولی این اصطلاح به لحاظ آکادمیک در میان اقتصاددان ها اصطلاح بسیار موفقی نیست، یا اصطلاحی که از نارسایی برخورداره. توضیح میدم به چه معنا از نارسایی برخورداره. به اولین باری که کلمه نئولیبرال و نئولیبرالیسم استفاده شد در دهه 30 و بالاخص پس از جنگ جهانی دوم بود، در مورد اندیشه های جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، از اندیشه های کینز به عنوان نئولیبرال نام برده می شد. به چه معنا نئولیبرال؟ به این عنوان که لیبرالیسم بین دو جنگ که معروف بود به سرمایه‌داری رقابت آزاد، لس فقر لس پسه، سرمایه‌داری آزاد، در واقع مدعیانی داشت که در این میان اون مدعیان مهمترین مسئله این بود که دولت نباید در اقتصاد مداخله کنه. واقعیت هم اینه که آغاز مداخله جدی دولت در اقتصاد به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 برمیگرده، بالاخص دو جنگ جهانی اول و دومه که باعث میشه دولت وارد اقتصاد بشه. باید در نظر بگیریم وقتی من میگم جنگ جهانی اول، هنوز مالیات بر درآمد تا 1914 جنگ جهانی اول پا نگرفته بود. یعنی شما در واقع دستگاه مالیاتی دولت مدرن از زمان جنگ جهانی اول بدین سوه. میتونید از اینجا حدس بزنید که چقدر این با اون چیزی که بعدها موسوم شد به دولت رفاه، ولفر استیت، در واقع فاصله داره بعد از جنگ جهانی دوم. خب و در اون زمان در مقابل بحران اقتصادی که در دهه 20 و 30 رکود بزرگ حاکم بود، یک رشته از اقتصاددانها میگفتند دولت نباید مداخله کنه و این بیشتر باعث مشکل برای اقتصاد و اون دست نامرئی آدام اسمیت باید قصه ها رو حل و فصل کنه. ایده‌ای که کینز آورد در حوزه‌های مختلف که از حوصله شنونده‌های شما خارجه، نمی‌خوام بحث زیاد تخصصی بشه، ایده اساسی کینز این بود که نه، دولت باید مداخله کنه و دولت باید سیاست‌های پولی و بودجه‌ای داشته باشه و اونجاهایی که سرمایه‌گذاری خصوصی صورت نمی‌گیره، دولت با سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها بازاری رو سازمان بده. و این ایده در واقع یک مبانی جدیدی رو پیدا کرد که در واقع نسبت به لیبرالیسم این نئولیبرال بود. نئولیبرالیسم در وهله اول اون چیزی است که امروز ما بهش میگیم لیبرال سوسیال یا لیبرال اجتماعی یا لیبرال دولتی، یعنی در مورد جایگاه دولت یک تجدید نظری صورت میگیره با اندیشه های کینز در فرهنگ عمومی لیبرال. من متاسفم در میان در غرب همچنین اندیشه های کینز رو سوسیال دموکرات ها میگیرند و یک جوری رنگ و لعاب سوسیالیستی بهش میدن. من دیدم که در کشور ما هم اینطور شده که اندیشه های کینز رو خیلی ها به عنوان اندیشه های سوسیالیستی یا اندیشه هایی که دارای یک نوع گرایش به سمتگیری سوسیالیستی هست تعبیر میکنند. هرگز چنین نبوده. کینز در زمینه نظام محبوبش همواره سرمایه‌داری را آورده و این اصلاحاتی هم که مداخله دولت از نظر او میتونه در نظام سرمایه‌داری به عمل بیاره برای تثبیت سرمایه‌داری که در دوره بین دو جنگ یا اون چیزی که بایش ما میگیم جنگ 30 ساله، یعنی از 1914 تا 1945، 3 دهه جنگ، اگر اون فاصله بین دو جنگ جهانی رو هم دوره تدارک تسلیحاتی ببینیم، در این دوره این حرفایی که آورده بود برای تثبیت نظام سرمایه‌داری و اینکه نظم لیبرال در واقع ثباتش از دست نده آورد. اندیشه های
آقای وهابی، کینز به عنوان یکی از توریسین های دولت رفاه مطرح نیست، یعنی شما این رد میکنید؟
کینز قطعا بعدها دولت رفاه فرموله شدنش با کینز نیست. دولت رفاه در واقع انگلستان هست، به اون چیزی که موسوم به قرارداد بورج در واقع پا میگیره و بعد در دیگر کشورهای اروپا هم تسری پیدا میکنه. ولی اندیشه مداخله دولت در اقتصاد که هم در برنامه نیو دیل روزولت میبینیم در دهه 30 و همچنین در فکر و اندیشه جان مینارد کینز میبینیم و در فرانسه هم در واقع انعکاس هایی داره، البته در فرانسه مسیر کاملا متفاوته، من بعد بهش برمیگردم، کینز رو میشه مبنای دولت رفاه دید. ولی اجازه بدید من یک چیزی رو بگم در اینجا و این رو هم باز متاسفانه طرفداران اندیشه چپ در ایران ما کاملا اشتباه گرفتن، در غرب هم این فراموش شده. دولت رفاه دولت مثبتی نبوده، دولت سوسیالیستی نبوده، حتی دولت با گرایش سوسیالیستی نبوده. دولت رفاه همون دولت جنگیه که برای مترصد کردن، انگیزه ایجاد کردن برای شرکت در جنگ، مسئله مداخله دولت رو در زمینه بیمه های اجتماعی، حفاظت از بیوگان، بچه های یتیم، مسائل مربوط به تولید نسل و سیاست جمعیت در پیش گرفت. اساسش این بود که جنگی که ما داریم در جهانی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، موسوبن به جنگ‌های توده‌ای. در این جنگ‌های توده‌ای فرق بین آدم‌های مدنی و آدم‌های نظامی حذف میشه. تمام جامعه بسیج میشه برای ماشین جنگی. یعنی شما کل اقتصاد رو متحول میکنید به یک اقتصاد بسیج شده جنگی. در چنین شرایطی شما فقط نمیتونید خدمات دولتی، امتیازات دولتی رو معطوف کنید به افسران، به ارتشی ها، مجبورید که برای کل مردم و جامعه به در پیش بگیرید به خاطر اینکه مرزی بین پشت جبهه و جبهه نیست، به خاطر اینکه یک جنگ توده‌ای، جنگ گسترده که ما در اصطلاح بهش میگیم توتال وار، ماس وارفر، که این یه چیز خیلی ویژه‌ای هست، این نیازمند اینه که در واقع کل مردمان در واقع بسیج بشن برای جنگ. مثلا یکی از عوامل مهمی که دولت در فرانسه مسئله سیاست‌های جمعیت‌گرایانه رو، ناتالیستی رو در پیش گرفت بود که آلمان‌ها میزان افراد جوانی که در جمعیت جنگی در کل جمعیت بود و برای جنگ بسیج شدن به مراتب درصدش بیشتر از فرانسه بود. مثلا کیفیت، یعنی نیروشون، قدشون، قامتشون، توانایی‌هاشون به مراتب بیشتر از فرانسوی‌ها بود. ما یک اقتصاددان و جامعه شناس برجسته‌ای رو داریم به نام تیتموس که او خیلی خوب این قصه رو بررسی کرده. اون چیزی رو که ما میگیم دولت جنگ یا وارفر استیت، برای یک جنگ توده‌ای باید تبدیل میشده به ولفر استیت. مبنای این ماجرا اینه. من البته در یک شماره ویژه‌ای که برای نشریه اقتصادی معتبری به نام پابلیک چویس آماده کردم و این در همین ماه ژانویه اون شماره ویژه میاد، مقاله‌ای دارم با دو همکار دیگه که مختص به این قصه است، مختص به این که نشون بده چجوری اون چیزی که میگیم دولت رفاه چیزی جز دولت جنگی نیست که برای بسیج مردم برای جنگ دست به اقدامات رفاهی زد. ولی اجازه بدی،
حتی بعدش در دوره متأخر تو دهه 60
اصلا اتفاقا به همین دلیل از زمانی که الان در انقلاب تکنولوژیک سوم در امور نظامی باعث شده که احتیاج برای جنگ و بیشتر جنگ از طریق درون صورت میگیره، یعنی اختراعات نظامی که احتیاج به سربازگیری نداره و در واقع بسیاری از جنگ ها به صورت الکترونیک در واقع صورت میگیره، با ربات ها صورت میگیره و یک مجموعه دیگه پیچیده صورت میگیره، ما میبینیم که دیگه مبنای دولت رفاه رفته زیر سوال. این دقیقاً به چگونگی نقش دستگاه نظامی در کشورهای پیشرفته رفت.
حالا یه سال دیگه پیش از اینکه شما موضوعی که میخواستین اشاره بکنید، کدوم یک از گرایش‌های سیاسی این دولت رفاه رو پیش بردن؟ سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها، یا محافظه‌کارا، یا هسته؟
خیلی سوال عالی کردید. میدونید یکی از طرح‌های بسیار مفصل دولت رفاه رو کی ارائه داده بود؟ هیتلر. رژیم نازی یکی از مهمترین طرح‌های دولت رفاه رو داشت. در ارائه طرح دولت رفاه در انگلستان که تیتموس او را ازش پشتیبانی می‌کرد، شما تمام محافظه‌کارها و سوسیال دموکرات‌ها ازش پشتیبانی کرد. یعنی شما چرچیل رو دارید که ازش حمایت کرد، دوگل رو دارید ازش حمایت کرد. بنابراین اصلا نبوده در آغاز امر بر سر این افتراق ایجاد بشه. افتراق سوسیال دموکرات ها و در واقع جریان لیبرال، حالا بعضی جا لیبرال مسیحی، بعضی جا لیبرال ها، از این ماجرا در سالهای بعدی در واقع در دهه 60 آغاز میشه. ولی بذارید یه چیز دیگه ای براتون بگم که براتون جالب باشه. در یک جا هست که ما به طور واضح شاهد اینیم که مسئله رفاهی مطرح شد، ولی نه دولت رفاه، و به وسیله خودمدیریتی شهروندان مسائل رفاهی و اجتماعی در دست گرفته شد. اون کشور فرانسه است. شاید کمتر بررسی شده باشه کمون پاریس، و من دیدم بسیار از دوستان از کمون صحبت میکنن، یکی از مهمترین مسائل کمون رو نادیده میگیرن. اولین بار اصطلاح لاسوسیال، یعنی مسائل اجتماعی رو کمون پیش کشید. خواهان این شد که اجاره ها به تعویق بیفتند، مصادره صورت بگیره از مواد غذایی و جیره بندی بشه و پخش بشه از طریق شهرداری، کمون پاریس. و اومدن و گفتن باید از مردم حمایت به عمل بیاد و یک نظام خودمدیریتی رو ایجاد کردن. خودمدیریتی توسط کارگران برای توزیع مواد غذایی در دوره کمون حتی موش رو میفروختند. خب موش خریداری میشد. من حالا در اون مقاله اگر شما مطالعه کنید به تفصیل مراجعه به کمون و نقشش برای ایجاد این اولین نمونه مسائل رفاهی بدون دولت رفاه. و جالب این استش که بدونید در اون زمان در فرانسه نظام غیر متمرکز وجود داشته، توسط کلیساها و اون چیزی که میگیم هاسپیس، بیمارستان ها اداره می شده و همه نوتبل ها، نجبای محلات اداره می کردن. خیریه بوده نظام، نظام مرکزی ایجاد نبوده. نظام متمرکز از زمان جنگ جهانی اول در واقع شکل می گیره. موقعی که دولت فرانسه به این پی می بره که در رقابت در جنگ با دولت آلمان دارای جمعیتی هستش که به اندازه کافی قدرت جنگیدن نداره به عنوان شهروند سرباز، این رو نمی تونه بسیج کنه. ولی جالبه براتون بگم در جنگ جهانی دوم وقتی که دولت پتن راه همکاری رو در پیش گرفت با نازی‌ها، در بطن سالهای 30 یک دوباره رفاه یا نظام رفاهی توسط مردم پای گرفت. سندیکاها عامل اصلی بودن که آمدن صندوقهای تعاون رو ایجاد کردن و بعد از جنگ در 1945 در فرانسه دولت رفاه نبود، لاسوسیال بود، نه اتاسوسیال، ولفر استیت نبود، یک نظام خودمدیریتی بیمه های اجتماعی بود که کی ادارش میکرد؟ دو سوم اداره این نظام به عهده سندیکاها بود، یک سوم کارفرماها. دولت اونجا نقشی نداشت، این نظام رو خود کارگرها اداره میکردن و بودجه به اصطلاح این نظام به مالیات تعلق نمی گرفت. حتی در اون سال 1946 حتی دوگل نتونست مقاومت کنه، به دلیل اینکه تمام گروه های اجتماعی از بورژوازی فرانسه، دولت فرانسه و نیز بخشی از پزشکان فرانسه، اینا همکاری کرده بودن با فاشیستا، بی اعتبار بودن. تنها جریانی که اعتبار داشت خدمات اجتماعی رو سازمان بده سندیکاها بود. باید به درستی، باید به حق گفت که حزب کمونیست از این ابتکار به قوت تمام پشتیبانی کرد. دوگل حتی در مقابلش نایستاد. 1946، یک سال بعد از جنگ جهانی، برای اولین بار بود که جریان گولیست خواهان این شد که بودجه مربوط به تأمینات اجتماعی از زیر نظارت سندیکاها بیاد به مجلس و مجلس نظر بده و سندیکاها مخالفت کردند. این ماجرا دومین بار در سال 1967 فشار آورده شد از جانب گولیست ها برای اینکه بودجه این سازمان مستقل به سمت دولت بیاد. باز مقاومت شد. اصلاحات تا 1996، کلمه اصلاحات کلمه است که اونها آوردن، انجام شد و تنها در ظرف این سه دهه بود، یعنی از 1946 تا 1996 در دوره ژوپه، آلن ژوپه، در دوره ریاست جمهوری آقای شیراک که نظام تأمینات اجتماعی از سندیکاها منتقل شد به دولت و بودجش که مستقل از مالیات بود به مالیات تبدیل شد. بنابراین ما دارای یک نظام دیگری هستیم به عنوان الگو که این الگو به هیچ وجه اصلا دولت سوسیال رو، دولت رفاه در فرانسه مورد اعتراض کارگران بوده، مبارزه کردن که تصدیش با دولت نباشه. دولت تازه وقتی در دستش گرفت بعدها تونستن خصوصی کنن. یعنی دولت عامل شر بود. اتفاقا اینایی که تأکید دارن روی این که در ایران خودمون هم نظام تأمینات و خدمات اجتماعی رو دولت اداره کنه نه خصوصی بشه، فراموش میکنن که اتفاقا یکی از مهمترین مصائب خود دولته. من به یه قصه بر میگردم که چرا در یک فرهنگی که ما داریم که سوسیال
دموکراسی، آلترناتیو شما بخش خصوصی نیست،
نه خیر، خود سندیکای کارگریه. یعنی من دارم عرض میکنم خدمت رو، اصلا دو سوم رای ها، یعنی ببینید اگر در فرانسه ماجرا مبارزه طبقاتی بود و این نهادها از هم جدا بودن، برخلاف انگلستان که از یک طرح عمومی آغاز شد در جامعه انگلستان بر مبنای به اصطلاح قرارداد بورج، در فرانسه دو تا جریان بود، کارگرا بودن و کارفرماها و اینا با هم باید اداره میکردن صندوقهای تأمین اجتماعی رو. حسابش هم شفاف بود، مثل شستای ما نیست، این نهاد شستا در ایران که این همه بدهی داره، از ابر چالش های که شستاست. جالبم این هست که در تمام این بحث ها من میدم اون چیزی که واقعا غالبه، همم کینزگرا میشن، اینی که اصلا دولت رفاه مسئله یه که ربط داره به دولت جنگی. دولت رفاه آلترناتیو کارگران نبوده، در آلترناتیو شهروندان آزاد نیست. و من اول از همه میخواستم بگم که کینزی رو که ما ازش داریم صحبت میکنیم او یک لیبراله. من اضافه میکنم وقتی که آقای فردریک فون آیک که او یکی از اقتصاددانان به اصطلاح برجسته نئولیبرال محسوب میشه و بعد در ادامه صحبتام به او باز خواهم گشت و باید بگم برخلاف من میبینم فون آیک رو هم موافقانش هم مخالفانش دارم بد معرفی میکنم. باید یک جایی از خود فون آیک هم اعاده حیثیت به عمل آمد، برای که خیلی از مزخرفات بهش نسبت میدن که فون آیک اونطور مطرح نکرده. اون بماند در پرانتز. ولی فون آیک یکی از مهمترین به اصطلاح کسانی بود که اندیشه کینز رو قبول نداشت، ولی یک کتابی نوشت راه بردگی و این کتاب رو برای کینز فرستاد. این کتاب سوسیالیسم رو راه بردگی مینامید و از نظام آزاد و سرمایه‌داری دفاع می‌کرد. کینز برای هایک جواب میده در نامش و من میگه من در مورد این کتاب با تو 100% موافقم. بنابراین اصلا اشتباه نشه، کینز به هیچ وجه سوسیال دموکرات نبود، اصلا به سوسیالیسم کاری نداشت. اندیشه های مارکس رو یک به اصطلاح بنایی میدونست که با ورق بازی شما درست کرده باشید با ظرافت، با یک فوت میشه اون رو واژگون کرد. خب بنابراین من میخوام بگم که اصطلاح نئولیبرال برای بار نخستین بار به اندیشه های جان مینارد کینز نسبت داده شد که همه او را لیبرال میشناختند، ولی لیبرالی که الان تجدید نظر کرده بود در جایگاه دولت و می گفت دولت باید سهم بیشتری در حفظ و تثبیت نظام سرمایه‌داری ایفا کنه. خب من این رو از این زاویه دارم مطرح می کنم. ببخشید.
آره من منترم اگر صحبت شما در این قسمت تموم بشه یک دو سه تا سوال برای من پیش اومد. این که خب ببینید نهایتش آن چیزی که در دولت رفاه جاری شده، مثلا بیمه های درمانی همگانی در فرانسه، انگلیس، تو انگلیس بهش میبالن دیگه، اصلا یک شاخص ملی انگلیسی ها هست، یا در سوئد، کشورهای شمال اروپا و همه اروپا. خب این که دستاورد خیلی مهمی است که برای مردم این کشورها.
ببینید بذارید من اینجوری براتون بگم، این که باید مسائل مربوط به رفاه و تأمینات اجتماعی مورد حمایت دست جمعی مزد حقوق بیری ایران قرار بگیره درش تردیدی نیست. مسئله اینه که سرنوشت محتوم دولت رفاه اینه که اولا اداره این امور رو از زیر سلطه، از زیر نظارت خود کارگران خارج میکنه. دو، این رو به سیستم اخذ مالیات عمومی وصل میکنه. سه، آماده میکنه اون رو با هر سوسی که دولت میخواد از جمله فروش قطع به قطعش به بخشهای دیگری از سرمایه‌داران اون رو مورد مصرف قرار.
این تو دوره اخیر مثلا مدیریت اون رو میفروشن و برنامه ریاضتی.
اینجوری نیست که دوره قبل از دوره اخیر سواست. اگر شما اون دوره رو نفهمید این دوره رو هیچی نمیفهمید. به نظر اینجا مشکلی که با نئولیبرالیسم داریم اینه که یک، اقتصادی که در دوره موسوم به کینزگرا و من باید دقت بیشتری بهش بدم، کینزگرا لقب درستی نیست، اصطلاحی که ما استفاده میکنیم فوردیسمه به عنوان یکی از اصطلاحایی که این دوره از سرمایه‌داری مورد سه دهه رونق رو از 1945 تا 1973 شوک اول نفتی رو بررسی میکنیم به عنوان نظام فوردیستی که از فورد میاد، سرمایه‌دار آمریکایی، ماشین فورد، درست؟ و استفاده میکنیم و بعد من توضیح خواهم داد یعنی چی. اولا خوب متوجه نیستیم که چه اتفاقی افتاده، اصلا چرا چیزی به نام دولت رفاه، یعنی سه دهه رونق شکل گرفت بعد از سه دهه جنگ و رابطه پیدایش دولت رفاه، یعنی اینکه دولت پذیرفت خزینه های اجتماعی رو خودش به نظارت بگیره، از چه ضروریات مربوط به سازماندهی جنگ های جهانی بیرون اومده و اینکه چگونه همین دولت رفاه و همین سیاست های کینزی لزوماً باید در تحول خودش زمینه نئولیبرال جدید رو فراهم بکنه و اندیشه های فریدمن رو ایجاد بکنه، این رو در نظر نمیگیریم. یک، یعنی مقدمات قصه رو و فکر میکنیم دو دوره است، یه دوره خوب یک دوره بد. یه دوره خوب که دارن تامین میکنن مردم رو و یه دوره بد که خیلی بده و در واقع دارن خصوصی میکنن. من در اینجا باید بگم که مشکلی که ما اینجا داریم اینه که از یک طرف نظامهای تیپ شوروی دولتی شدن رو سوسیالیست معرفی کردن، از یه طرف دیگه سوسیال دموکراسی دولتی شدن رو مترادف با سوسیالیست گذاشته و هنوز که هنوزه در اندیشه چپ ما اون چیزی که میتونه جنبه نبد داشته باشه، حتی اگر انتقادی داشته باشه، بلکه میتونه در مجموع مثبت باشه، دولتی است. اون بخشی که بده خصوصی است. من فقط یه چیز رو میخوام بیارم این رو بگم در اینجا که این هیچ ربطی به اندیشه کارل مارکس نداره. شما میدونید که کارل مارکس آمریکا، هلند و انگلستان رو نمونه هایی میدونست که در اون سوسیالیسم میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به پیروزی برسه و دلیل عمدش رو هم این میدونست که اتفاقا دولت در اونجا یا نیست یا بسیار کوچکه. یعنی یکی از چیزایی هم که برای کارل مارکس در پیامش به لینکلن مهم بود و براش از این به اصطلاح جمهوری جدید آمریکا مهم بود این بود که آمریکایی ها در مجموع پای دولت نرفتن، دولت کوچیک میخواستن. کسی که سوسیالیست از نوع سوسیالیسم انترناسیونال اول باشه که در اون هم آنارشیستا مثل باکونین بودن و هم کارل مارکس به شدت ضد دولت بودن و اساساً بحث بین باکونین و مارکس اینه که مارکس باید دائما بگه آقا من مخالف دولتم. فکر نکنید دیکتاتوری پرولتاریای منم به معنای دقیق کلمه یک دولته، بلکه کمون پاریسه، درست؟ یعنی خودمدیریتی کارگرانه. این سنت که ما بارقه های از اون رو در کارهای کاستریادیس کسر در واقع دیدیم در فرانسه، این سنت متاسفانه از چپ در ایران که همیشه زدوده بود برای اینکه یک سنت قوی استالینی در فرهنگ و اندیشه چپ بود، در غرب هم در این چند دهه بعد از جنگ ضعیف شد. واقعیت هم اینه که هم مارکس و هم بسیاری دیگر از سوسیالیستا کشوری که دولت رفاه داشته باشه، دولت این کارا رو به عهده بگیره، مدرسه رو به عهده بگیره، خدمات اجتماعی رو به عهده بگیره، بهداشت رو به عهده بگیره، به شدت مخالف بودن. یعنی نه فقط با بازار مخالف بودن، بلکه با اداره دولتی اینها هم مخالف بودن. من برای من بسیار جالب این دگردیسی که در اندیشه چپ صورت گرفته. بذارید من از اینجا به یه چیز دیگه نقد بزنم. شما از من پرسیدید که به چه میگن نئولیبرال. من عرض کردم نئولیبرال اصطلاحیه که به لحاظ ایدئولوژیک و دکترینر سیاسی تونسته نقش بازی کنه، ولی به لحاظ علمی نارساست. در توضیح اینم گفتم برای اینکه اولین کسی رو که گفتن نئولیبرال خود کینز بود. خب امروز وقتی که میگن نئولیبرال یعنی بازگشت به لیبرالیسمی که بین دو جنگ بود. یعنی دوره کینز گفتن دولت باید نقش بازی کنه. از سال 1979 با برنامه خصوصی سازی خانم مارگارت تاچر و بعد ریگان در 1980 سیاست اقتصادی ریگان و نیز در لهستان با طرح و برنامه یاروزالسکی که سیاست لیبرالیزاسیون رو در لهستان پیش گرفت، این ایده مطرح شد که ما داریم میریم به سمت نئولیبرالیسم. به این بار نئولیبرال یعنی دوباره رفتن به سمت حذف نقش دولت. آیا این اتفاق افتاد؟ با دوستی، با آقایی به نام بهروز فرهانی که از به اصطلاح افرادی که در سایت شما، خبر شما، مصاحبه های متعددی با شما داره، مصاحبه من اخیراً شنیدم به نام خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، به تاریخ شنبه 18 آبان 1398، 9 نوامبر 2019. ایشون در اونجا تعریفی میدن از نئولیبرال و نئولیبرالیسم و میگن که معنای نئولیبرالیسم اینه که بورژوازی بروکرات در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، بلخص آمریکا، هیچ نقشی ندارن و دولت اونقدر کوچیک شده که دیگه نقشی در این کشورها نداره و این در واقع نئولیبرالیسمه. این در دقیقا همون چیزی است که ایدئولوژی نئولیبرال خواسته به فروش برسونه و ایشون کاملا ابتیا کردن. یعنی در هیچ جا، یعنی از سال 1979 هم که بحث به اصطلاح خصوصی سازی بخش دولتی مطرح شد، ما شاهد کوچک شدن دولت نبودیم.
ولی در تئوری اینجوری بوده دیگه، نه؟
بله؟
در تئوری نولیبرالیسم میخواست دولت رو کوچیک کنه دیگه.
اجازه بدیم. در ایدئولوژیش بله، میخواست به لیبرالیسم اصل اول برگرده. این نولیبرالیسم دوره متأخر. اندیشگران نئولیبرالیسم دوره متأخر هم اول میلتون فریدمنه در دانشگاه شیکاگو و بعد آثار و کارهای، البته به نظر من اول فون هایک و فون میسس هن. در واقع اقتصاددانان اتریشی هن و بعد در واقع میلتون فریدمن، ولی اینا هستن کسایی که در واقع برجستگان. ولی این ادعا چه و اون چه که در واقعیت اتفاق افتاد چه؟ نئولیبرال به هیچ وجه این نکته نیست که دولت فوق‌العاده کوچک شد، بالعکس دولت بزرگتر هم شد. بذارید من چند تا آمار بهتون بدم که مال من نیست و من خیلی متعجب بودم از آقای فراهانی، مرتبا به اقتصادونا میگفت اینا آمار نمیدن در زمینه‌های بیکاری، در زمینه‌های جهانی شدن، در همجنس شدن و غیره. من اصلا متعجب شدم، برای که کسی این حرفا رو میتونه بزنه که ادبیات اقتصادی رو به طور جدی دنبال نمی‌کنه، از جمله راجع به وزن دولت در اقتصاد آمریکا. خب نشریه اکونومیست به تاریخ 14 تا 20 جولای 2018 صفحه 12 به ما میگه که در مجموع هزینه خدمات اجتماعی، سوشال پروتکشن، بیمه بیکاری و مجموعه اینها حدود 5% تولید ناخالص ملی در کشورهای ثروتمند بود در سال 1960 و امروز این رقم به 20% رسیده. خب جیمز گالبرایت که یکی از اقتصاددانهای کینزگراست و یکی از اقتصاددانان برجسته هاروارد که جزو گرایش‌های غیر ارتودکس هست، جزو گرایش‌های انتقادی هست، پسر در واقع جان گالبرایت، جیمز گالبرایت، کتابی نوشته به نام دولت غارتگر. دولت غارتگر یا پریدیتری استیت در سال 2009 منتشر شد، در مورد دولت آمریکاست، بوش پسر و پدر. خب در اونجا راجع به وضعیت دولت این رو میگه: مداخله دولت، دولت آمریکا در امور مربوط به بهداشت، درمان، تحصیلات عالیه، مسکن و تأمین اجتماعی 40% تولید ناخالص ملی آمریکاست. بر این باید اضافه کرد که مصارف دولتی در بخش‌های غیر نظامی در سطح محلی، دولتی و فدرال 14% دیگر. تازه این غیر از بخش نظامیه. یعنی شما اگه این دو رقم رو جمع بزنید 54% تولید ناخالص ملی در دست دولته و او این نتیجه گیری رو میکنه. ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد بازار آزاد با یک بخش دولتی در حال زوال و توسعه نیافته نیست. خب به عبارت دیگر علارغم دعوی که ما میخوایم دولت رو حذف بکنیم، دولت در دوره نئولیبرالیسم افزایش پیدا کرده ولی کارکرد و عملکردش عوض شده. چه تفاوتی در کارکرد دولت صورت گرفته؟ من این کارکرد رو میتونم در این عبارت خلاصه کنم: مالک دولت در سه دهه دوره رونق دو نقش اصلی رو ایفا میکرد، یا مالک بود در بخشی از صنایع و یا تنظیمگر بود، regulatory state بود، دولتی که مقررات وضع میکنه و بر مقرراتش نظارت میکنه. از 1979 به بعد، از دوره‌ای که موسوم نئولیبرالیسم، باز هم میگم اصطلاح نارسایی و بعد پیشنهاداتی دارم برای این اصطلاح، این ماجرا دولت تبدیل شد به دولت تنظیمگر، باز regulatory، و نیز دولت پیمانکار. یعنی چی دولت پیمانکار؟ دولتی که در واقع کنترل و نظارت اداره امور رو داره ولی اینها رو کنترات میکنه به بخش خصوصی در همه حوزه‌ها. بنابراین دولت ما مالک داریم تبدیل میشه به دولت تنظیمگر و دولت پیمانکار. و این تحول چیه؟ اگر من بخوام به زبان مارکسیستی بیانش بکنم اینجوری میتونم بگم: دولتی که ما در دوره سه دهه رونق داریم کمیته مشترک بورژوازی، به این معنا که اون کارهایی که این یا اون جناح بورژوازی نمیتونه انجام بده در کشورهای پیشرفته، دولت این رو به عهده میگیره و همه رو موظف میکنه، همه اقشار بورژوازی رو، که بیان به این دولت کمک کنن. نیودیل روزولت این بود، نیودیل روزولت این بود و دولت نیودیل روزولت از جانب خیلی از بخشای سرمایه‌داری آمریکا توفلن بهش میشد و همیشه میگفتن دولت سرمایه‌داری که سرمایه‌دارها ازش حمایت نمی‌کنن یا بهش معترضن. واقعیت هم این بود که نیودیل یکی از بهترین راه‌های خدمت کردن به طبقه بورژوا به عنوان یک طبقه بود. ولی یک تغییری ایجاد می‌کنه نقش دولت در سال‌های بعد از این چیز جدید نئولیبرالیسم، 79 به بعد، دولت پیمانکار. دولت تبدیل میشه به یک بنگاه بزرگ که این همه بنگاه خصوصی شروع میکنه عمل کردن. یعنی دولت از کمیته مشترک بورژوازی به یک وسیله تأمین سود تبدیل میشه که برای این سود بوروکرات ها و نیز بخش خصوصی دست در دست هم میدن، لابی ها. اگر بخوام از اصطلاح بورژوازی بوروکرات استفاده کنم، این اصطلاح رو رفیق بیژن جزنی در واقع ازش بهره گرفت، اگر یک زمانی از بورژوازی بوروکرات بشه در کشورهای آمریکایی و پیشرفته سرمایه‌داری صحبت کرد، همین امروزه. اتفاقا درست برخلاف اون چیزی که دوست شما در اون مصاحبه آقای فراهانی مطرح کرده، دقیقا در این دوره است که ما میتونیم از بورژوازی بوروکرات یاد کنیم. و این رو خود در واقع مطبوعات اقتصادی گفتن، اسمش رو گذاشتن ریوالوینگ دورز، یعنی درهای چرخان. به چه معنا؟ یعنی اونهایی که مثلا فرض بفرمایید مقامات دولتی مهمی داشتن در دوره بازنشستگی، رفتن شدند رئیس کمپانی‌های خصوصی، یا کسانی که رئیس کمپانی‌های خصوصی بودند در جابجایی دولت تبدیل شدن به مقامات مهم دولتی. ما با یه پدیده روبرو هستیم که من و یه سری از اقتصاددان‌ها، البته من باید اینجا حتما از دوست بزرگوارم و قدیمیم یاد بکنم، ناصر مهاجر، ازش به عنوان سرمایه‌داری سیاسی یاد کردیم. فرصت نیست که الان ما وارد این بحث بشیم. سرمایه‌داری سیاسی اینه، یعنی نقشی داره. دولت به هیچ وجه در طول این مدت نقشش فرعی نبوده، وزنش در اقتصاد کم نشده، بالعکس دولت‌ها شروع کردن مثل یک کارپوریت، مثل یک بنگاه اداره بشن، اصلا مثل که برای منافع خاص خصوصی خودشون دارن عمل میکنن. فقط به عنوان کمیته مشترک بورژوازی نیست که داره عمل میشه، بلکه برای خودش عمل. این مهمترین تغییریه که به گمان من، حالا من بقیه قصه ها رو برای ماجرای نئولیبرالیسم مطرح میکنم با شما، ولی مهمترین تغییری که در زمینه دولت در این نظام صورت گرفته اینه. حالا اگر اجازه به من بدی و اگر فرصت این رو داشته باشیم، من میتونم در واقع بحث خودمون رو در دو بخش ارائه بدم. مختصات اصلی سرمایه‌داری فوردیستی چه بود این سه دهه، و مختصات اصلی اون چیزی که نئولیبرال خوانده شده چیه. اضافه میکنم در اینجا که اصطلاح به نظر من مثبت‌تر، نظام ما بعد فوردیستی، پست فوردیست، یا اصطلاحی رو که میشل اگلیتا پیشنهاد کرد، رژیم انباشت پاتریمونیال. به نظر من این اصطلاحات به مراتب، یا سرمایه‌داری نوع آمریکایی که یک اصطلاح توصیفیه که من و خیلی دیگه از اقتصاددان ازش استفاده کردیم.
شاید اینا دقیق توضیح نده، بخاطر اینکه مثلا الان گرایش آقای ترامپ شاید نو لیبرال نباشه.
اتفاقا بحث من اینه که من مقاله نوشتم در این مورد، در مورد بحران سال 2008. به گمان من مدل نئولیبرال شکست خورد در 2008 و من تنها نیستم. شما
خب آقای وحابی، همینجور که گفتین این گونه پیش ببریم، در ارتباط با دوستمون بهروز فرانی، شاید نسبت به صحبت های شما ایشون هم مسائلی داشته باشه، اینها برحال به حضور ندارن، بعدا شاید توی برنامه دیگه بتونیم اون هم اگر مایل باشه خب شرکت بکنه، شما هم شرکت بکنید. خیلی خوبه که این بحث اینجوری باربرتر بشه. من در واقع سوالم متوجه اینه که همین توضیحاتی که شما میخواین، همین روندی رو که تو بحث شوردین، میگن نولیبرال. خب نولیبرال این در مقابل لیبرالیسم چیزایی از اونو گرفته این در مقابلش یا ادامهشه.
ببینید اتفاقا اولا که اول از همه باید بگم این نکاتی که من در مورد صحبت آقای فراهانی کردم با کمال میل در یه بحثی اگر رو در رو بخواد داشته باشیم با در رادیو همبستگی من با کمال میل آماده هستم برای چنین بحثی و این یک نکته و از این زاویه هم برای من مهمه که به عنوان کسی که میخوای راجع به مسائل سرمایه‌داری صحبت کنیم خیلی مهمه یکی بحث شعاره علیه سرمایه‌داری بخوایم صحبت کنیم اصلا دلیل هم نیست که فقط بگیم نئولیبرالی بگیم مرگ بر سرمایه‌داری زنده باد انقلاب سوسیالیستی ولی اگر میخوایم راجع به کال سرمایه‌داری کنیم خب لازم هست که دقت‌های لازم رو در این کار به خرج بدیم که در واقع با واقعیت‌ها روبرو باشن و اطلاعات نادرست به شنونده داده نشه اما بذارید که من دو تا سه تا کلمه بگم اول پاسخ بدم به این سوال شما آیا این نئولیبرال در مقابل نئولیبرال لیبراله این نئولیبرال الان در مقابل اندیشه های کینزی مطرحه یعنی لیبرال سوسیال یا لیبرال اجتماعی همونطوری که کینز در بعد از جنگ جهانی دوم اندیشه‌اش به عنوان نئولیبرال بود و جالب شما اقتصاد
هیچ کس کینز رو نئولیبرال نمیدونه
حالا در اقتصاد نه کینز رو شما ادبیات دهه 30 رو و 40 رو نگاه کنید به کینز میگفتن نئولیبرال وقتی شما تاریخ عقاید اقتصادی رو در همین غرب یعنی نه فقط در غرب یعنی نه فقط در انگلستان که تاریخ اندیشه های به اصطلاح لیبرالیسم رو در ژاپن نگاه میکنید اولین کسانی که کینزگرا بودن به خودشون میگن ما مکتب نئولیبرالی
خب این مفاهیم توی گذر زمان تغییر میکنه
زنده باد و اتفاقا واسه همینی که میگم کلمه نئولیبرال نئو شدن رسانیست به لحاظ علمی میخوایم راجع به کی صحبت بکنیم بگیم اندیشه های کینز بسیار قابل قبوله بگیم از لحاظ اقتصادی این رجوع میده به دوره نیو دیل و فوردیس کاملا قابل فهم امروز وقتی که ما میگیم نئولیبرال در مقابل لیبرالیسم نوع کینز خب اگر کینز نئولیبرالش در مقابل لیبرالیسم بین دهه به اصطلاح دوره دو جنگ بود لیبرالیسم کلاسیک بود امروز این در مقابل اندیشه های کینز گفته
میشه حالا چند ویژگی مهمش که اونو جدا میکنه و در مقابل اون میذاره چیه؟
بذارید من چند تا ویژگی مهمش رو بذارم اولا ببینید این یک دوره ای هست که همونطوری که خدمت رو اسکن فقط یک ایدولوژی نیست یک نوع رژیم انباشت سرمایه است نئولیبرال نئولیبرالیسم یک نوع رژیم انباشته ببینید این رژیم انباشت در مقابل وضعیت رژیم انباشت فوردی اومده مختصات رژیم انباشت فوردی رو باید من به طور مفصل براتون صحبت بکنم ولی نمیخوام الان بکنم چون وقت بس خیلی طولانی تر میشه من فقط مختصات اون چیزی که به عنوان رژیم انباشت نئولیبرال موسوم شده بیارم و بگم دستاورداش چی بوده و به اصطلاح عدم مزیتاش چی بوده ببینید اولین نکته ای که در مورد این رژیم باید گفت نقش سرمایه مالیه من دیدم که به این مسئله سرمایه مالی تو صحبت آقای فراهانی و برخی دیگری از اقتصاددونا به اشاره میشه فقط توجه داشته باشید این مالی با اون مالی که ولادیمیر الیش لنین راجبش صحبت کرد دوتا چیز متفاوته مالی فاینانشال کپیتال سرمایه مالی در کار اقتصادی هیلفردینگ که مورد استناد ولادیمیر الیش لنین بود به معنای ادغام سرمایه صنعتی و بانکی بود توافق سرمایه بانکی بر سرمایه صنعتی متوجه اقتصادی بود که در آلمان پدید آمده بود کنسرنای بزرگ بود بانک ها با سرمایه صنعتی ادغام شده بودند بانک ها در بازار سرمایه نقش واسطه یعنی عرضه و تقاضای سرمایه مستقیم انجام نمیشه بانک ها میانجی هست بین مالی که امروز ما صحبت میکنیم دوره ای هست که بانک ها میرن کنار بازار بورس میاد وسط و بازار بورس اصلا ادغام شده نیست در بازار صنعتی این مالی بازار بورس به جای بانک یعنی اینکه به جای اینکه عرضه و تقاضای سرمایه از وساطت بانک ها برخوردار بشن، الان دیگه به این واسطه نیاز ندارن. خود بانک ها هم تبدیل شدن به عاملینی که فعالیت میکنن در بازار بورس، و نه فقط بانک ها بلکه شرکت های بیمه و شرکت های مختلفی که موسوم هستند به زنزن، یعنی سرمایه گذاران نهادی institutional investors که اینا کارشون هجان ده. من میان با خصوصی کردن در واقع اداره به اصطلاح بیمه ها و تأمینات اجتماعی، مثلا حق بازنشستگی بیوه های در واقع اسکاتلندی رو میگیرند و یه صندوقی درست میکنند. خب اینا میان در بازار بورس سرمایه گذاری میکنند، خب، و همه اینا سهامشون وارد بازار بورس میشه. این بازار بورس با بخش صنعتی ارتباط مستقیمی نداره، از اون مجزاست. هدفش به حد اکثر رساندن ارزش سهام شرکت هاست در بازار بورس، حتی هدفش به حد اکثر رساندن سود این شرکت ها نیست، اشتباه نشه. اینا میخوان ارزش سهام رو به حد اکثر برسونن، نه سود حتی حاصل از سهام. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه اگر 3 دهه بعد از جنگ مهمترین مسئله سود صنعتی بود، در دوره 79 به بعد اون چیزی که موسوم شد به نئولیبرالیسم و سرمایه جهانی شدن، در وهله اول جهانی شدن بازارهای بورس بود، خروج و ورود سرمایه در سطح بین المللی بود. خب در اینجا مسئله حد اکثر رسوندن سود صنعتی نیست، حد اکثر رسوندن ارزش سهام یا رانته. تمام این کار آقای توماس پیکتی رو که شما میبینید متوجه سود صنعتی نیست که رفته بالا، متوجه دو بخشه، یکی سود سهام و دیگری سود زمین‌های شهری در کشورهای متروپول. خب بنابراین اولین ویژگی چه هست؟ من اولین ویژگی رو گفتم، نئولیبرالیسم، نه به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ واقعی. اولین ویژگیش این هست که دولت مالک تنظیمگر و پیمان. دومین ویژگی مهمش اینه که سرمایه مالی به معنای بازار بورس رو رواج میده، که خیلی متفاوته با سرمایه مالی که هیلفردینگ و لنین ازش صحبت میکردن، که اون سرمایه مالی سرمایه ناشی از ادغام بانک و صنعت بود. اینجا اینا از صنعت مستقلن، و نه تنها از صنعت مستقلن، قصدشون اصلا به حد اکثر رساندن سود صنعتی نیست، بلکه به حد اکثر رسوندن رانتشونه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم اینها چه هست که خیلی این قصه رو حائز اهمیت میکنه؟ ماجرای همین گلوبالیزاسیون کردن، بین المللی کردن. یعنی چی؟ یعنی شاخه تولید دوره فوردیستی به صورت عمودی ادغام شده بود. یعنی از به بسم الله تا ته تمت رو در تولید باید این شرکت های اتومبیل سازی در واقع انجام میدادن. این شبکه تولید تجزیه میشه و شروع میکنه به قطعه قطعه شدن، و ادغام اینها از طریق تجارت صورت میگیره. یعنی شما الان شرکت هایی دارید که اصلا تولید نمیکنن، فقط یک دو بنگاهی هستن برای اینکه چیزایی که در کشورهای مختلف تولید میشه به هم وصل میکنن و میفروشن. به عبارت دیگر تجزیه پروسه تولید و ادغامش از طریق بازار و از طریق مبادله. مثلا در نظر بگیرید عروسک باربی رو، یا در نظر بگیرید بسیاری از این چیزهای مربوط به لنز رو. من نمیخوام وارد بحث بشم، نمونه ها بسیار بسیار زیاده. خب این رو اسمش رو گذاشتن دلوکالیزاسیون، دلوکالیزیشن. گلوبالیزیشن اینه که شما در واقع شبکه تولید فقط در کشورهای راقیه صورت نمیگیره، در بسیاری از کشورها صورت میگیره.
هر قطعش جایی ساخته میشه،
زنده باد، و اینها به هم وصل میشن در یک جا. چطوری این انجام تونست بشه؟ خیلی ها این رو منسوب میکنن به انقلاب سوم تکنولوژیک در زمینه انفورماتیک، همون ITC، Information Technology و Communication Technology، تکنولوژی مربوط به مخابرات و همین چیزهایی که ما الان داریم میبینیم، اینترنت غیره و غیره که الان شما شاهدید. چی؟ این امکان میده که شما میتونید ضمن اینکه خودتون تولید نکنید، سرمایه بسیج نکنید، در واقع این کار رو بتونید بکنید که تولید رو انجام بدید، زنجیره رو تعطیل کنید. این در واقع سبب یک جور صرفه‌جویی میشه از سرمایه، استفاده از سرمایه. در دوره 3 دهه قبل صرفه‌جویی میشد از نیروی کار به مدد تکنولوژی بیشتر، باروری کار مهم بود. در اینجا مسئله صرفه‌جویی بیشتر از سرمایه مطرح شده، درست؟ خب اهمیت این قصه در چه هست؟ اهمیت این قصه اینه که در دوره گذشته در قیمت‌گذاری نقش هزینه‌های دستمزد کلیدی بود. بر هزینه‌های دستمزد نرخ سود 5% میذاشتن و قیمت نهایی تعیین میشد. الان قیمت نیروی کار یا قیمت یعنی دستمزدها به رقابت بین المللی گذاشته میشه وقتی شبکه تولید تجزیه شده، خب، و بنابراین اون نقش رو نیروی کار بازی نمیکنه در گردوندن ارزش نهایی. خب این قصه داره یک رشته مسائلیه که در بازار کار ایجاد میشه که از جمله اونها اینه که قراردادهای کنتراتی به جای کارهای ثابت که در دوره فوردیس بود پا میگیره، جون میگیره در واقع. ولی یکی از مهمترین مسائلی که در اینجا در واقع صورت میگیره اینه که دستمزدها، یعنی در واقع شما باعث میشه که کشورهایی که ما اسمشون رو گذاشتیم ایمرجینگ کانتریز، کشورهایی که در حال ظهورن، از چین گرفته، هندوستان گرفته، برزیل گرفته و و و و اینا در واقع میان یک نقش مهمی در تولید پیدا میکنن. جهانی شدن آیا باعث کاهش نرخ رشد هست؟ پاسخ: بین کشورها آری، در داخل کشورها خیر. و بورگینیون، آقای فراهانی در اون صحبتشون گفتن که اصلا اقتصادونا آمار ندن. ما انقدر آمار داریم در مورد چگونگی نزدیک شدن این کشورهای ایمرجینگ از لحاظ سطح رشدشون نسبت به کشورهای پیشرفته تر که حد و حساب نداره. من نمیدونم از کجا این قصه رو مطرح کرد. هر کدوم از نشریات مهم رو شما بگیرید، از اقتصادی، از American Economic Review، Journal of Economic Literature، هر کدوم اینا رو در نظر بگیرید، بی نهایت شما اطلاعات گسترده دارید راجع به اینکه چه اتفاق افتاده. بنابراین جهانی شدن باعث میشه که دستمزد کارگرای چینی در نهایت اول پایینه، بعد میره بالا. ولی بالعکس دستمزد کارگران کشورهای متروپول میاد پایین. این در ظاهر درست برعکس اون چیزی که اتفاق افتاده در دوره 3 دهه رونق. یعنی دستمزدهای کشورهای پیشرفته تر کارگراشون بالا میره، مال کشورهای در واقع پیرامونی پایین میاد. الان درست برعکسه. یعنی یکی از اعتراضاتی که شما ببینید پایه جریانات پوپولیسم راسته که صنایع ما ملی بمونن نرن خارج، همینه که اونا میگن آقا اگر که میتونه کارگر چینی این رو به سمن بخش بفروشه، نیروشو میتونه به خریداری بکنن، چرا بخواد در فرانسه تولیدش بکنن؟ خب یعنی اینجوری نیست که دیگران فقط میان در کشور ما، سرمایه خودش میره به کشورهای دیگه. این یک جوانب دوگانه داشتی. جوانب دوگانه: یک، افسایش فقر و فاقه در کشورهای پیشرفته. بی خود نیست جلیقه زردا رو میبینیم، بی خود نیست اعتراضات در فرانسه میبینیم، بی خود نیست مشکلاتی رو که در انگلستان امروز شاهد هستیم میبینیم، بی خود نیست که جنبشایی که در آمریکا الان شاهد هستیم بعد از بسته شدن کارخونه های مربوط به ماشین سازی در میشیگان میبینیم که بخشی از این رأی ها به حساب پوپولیسم راست میریزه. از اون طرفش طبیعتا شما شاهد رشد وضعیت به اصطلاح کارگری در چینید، در هندوستانید. نه، به نظر من کارل مارکس امروز هم حق داره که میگه سرمایه اون نیروییه که اگر توپ نتونست دیوار چین رو بکوبه و یکسان سازی بکنه، سرمایه میکنه. یک مارکسیست نمیتونه زبان ناسیونالیستا رو به خودش بگه، بگه گلوبالیزاسیون بده، ملی کردن و پروتکسیونیسم خوبه. به هیچ وجه. یک کسی که اندیشه سوسیالیستی داره این رو به عنوان یک روند سرمایه‌داری با تناقضاتش باید ببینه. یعنی از یک طرف باعث رشد جنبش‌های کارگری و موقعیت کارگران در چین میشه، در هندوستان میشه، در برزیل میشه، ولی طبیعتاً باعث وخامت اوضاع در کشورهای مثل آمریکا، در قلب کشورهای متروپول میشه. نرخ رشد نرخ رشد بین کشورها رو میتونه تقلیل بده، ولی شکاف طبقاتی درونی رو به هیچ وجه. یعنی دو تا بحث متفاوته. نزدیک شدن رشد اقتصادی دو تا کشور یک بحثه، این که در داخل همون هر دو کشور میزان پولاریزاسیون طبقاتی بیشتر شده، بی تردید وقتی من از این صحبت میکنم که راندگیری محور دوره نئولیبرالیسمه به جای سود صنعتی، شما از این مجمل میتونید حدیث کامل رو بخونید، خیلی واضحه و این به معنای تشدید فاصله های طبقاتیه، اون چیزی که توماس پیکتی سعی کرد در کار قبلی خودش به روشنی نشون بده چقدر این نابرابری ها افزایش پیدا کرده. بنابراین این رو نکته سوم. و نکته چهارم هم طبیعتاً که کاملا به هم دیگه مربوط هستن، بازار کاره. بازار کار کاملا متحول شده، یعنی کارگران بیش از همه داره دچار وضعیت بی ثباتی هستن، ناامنی شغلی هستن، موقعیتشون به خطر میفته. و البته یک مجموعه تغییرات دیگه ای که قراردادهای کاری رو که در گذشته بر مبنای شغل ثابت داشتن عوض شده، ولی این به این معنا نیست. و شما اوبر رو میبینید، یک مجموعه بازاری شدن روابط کاری رو میبینید، به جای سندیکاهای گذشته اتمیزه شدن جریانات کارگری رو میبینید، ناشی از این روندی که در دوره به اصطلاح ما بعد فوردیستی که موسوم شده به نئولیبرالیسم ایجاد شده. و همون اندازه که جنبش اشغال کردن وال استریت یک صحنه ای از این دعوای بین 99 درصدی ها و 1 درصدی هاست، به همون اندازه اعتراضات جلیق زردها و اعتراضات دیگه‌ای که در این کشورها بوده شاهد این هست. من در مورد جلیق زردها به تفصیل بیشتری صحبت کردم در یکی از برنامه‌های شما، واردش نمی‌شم. من و اینا نکات به نظر من برجسته به اصطلاح این است. فقط یک نکته دیگه میمونه که باید بهش روش مکس کنم. اگر شما سوالی دارید مطرح کنید، چون من میخوام که اون نکته اضافه
دو تا سوال توی این صحبتایی کردین، یکی راجع به این تغییرات در ساختار بازار کار یا در کل اصلا خود کار، این تغییراتی که صورت گرفته اینا متناسب با پیشبرد همین سیاست نولیبرالیستی بوده؟ مثلا الان اینا رو ما خودمون هم احساس میکنیم دیگه، چون ما هم تو این کشورها داریم کار میکنیم دیگه.
بله.
مثلا پروژه کارگران موقت،
بله،
اینکه در یک محل کار نکنن،
بله،
کارگران اجاری، این خیلی باب شده دیگه. یعنی شما اتفاقاً از سوی یک کشور یک شرکت معین اجاره دادی میشین به شرکت دیگه، مثلا شرکت کنسولت اینا.
بله.
این درباره این توضیح بدین، این تا تغییر در ساختار کار و ربطش به این نئولیبرالیسم.
بسیار سوال مهمیه. اتفاقا شما یه جوری پیش بینی کردید من میخوام از کجا به کجا برم، ولی یه حلقه ای هست برای پاسخ دادن به شما. تا اینجا من هر چیزی که از نئولیبرالیسم و این دوره که من نئولیبرال باز میگم بهترین کلمه برای این رژیم انباش نیست، میشه استفاده کرد، ولی رژیم مابعد فوردیستی یا رژیم پاتریمونیال رو میشه لگلیتا به این معنا مطرح کرد که در اینجا مسئله دستمزد میره کنار، مسئله مالکیت یا پاتریمون میاد وسط. حتی در یک دوره از این قصه صحبت میشد که چجوری کارگران نه فقط باید دستمزد بگیرن، بلکه خودشون باید صاحبان سرمایه باشن، از این مزخرفات مربوط به سرمایه‌داری خلقی. خب یک مسئله رو باید بهش اشاره کرد که من تاکنون نکردم. آیا رشد اقتصادی صورت گرفت در نتیجه این الگو و این الگویی که ازش میگیم نئولیبرال، این الگویی که بهش میگیم سرمایه‌داری ما بعد فوردیستی یا رژیم پاتریمونیال، در کجا این به طور واضح پیش رفت؟ آیا موفقیتی داشت؟ و به لحاظ رشد اقتصادی آیا موفقیتی داشت؟ و اینکه اگر موفقیتی داشت آیا این قابل تعمیم به جاهای دیگه بود یا نبود؟ و در اینجا نقش کارگران چیه در این مسئله موفقیت یا عدم موفق؟ پاسخ: این مدل به طور خاص در ایالات متحده آمریکا، تا حدودی در انگلستان پیش رفت. مدل کلاسیکش در ایالات متحده آمریکا باعث رونقی 12 ساله شد، از 1989 تا بحران اینترنتی 2001، حدود 12 سال. این رونق رو در ادبیات اقتصادی رونق خفیف می نامند، چون متوسطش 3 تا 3.5% رشد اقتصادی باراوردن برای آمریکا بود. در دوره 3 دهه رونق متوسط رشد اقتصادی 5% بود. وقتی من میگم متوسط، میتونید حدس بزنید که در واقع یه عده‌ای بالاترن از اون متوسط، یه عده‌ای پایین‌تر. مثلا در اون دوره 3 دهه رونق ژاپن رشد اقتصادیش 12% بود، انگلستان 3% بود، آلمان و فرانسه 5 و 5.5% بود. خب در این دوره ایالات متحده آمریکا رشدش 3 تا 3.5% بود به طور متوسط در طی این 12 سال. معناش اینه که از نرخ رشد 5% پایین تر بود. دوم این که طول دوره این رونق 12 سال و نه 30 سال بود، بنابراین کوتاه‌تر بود. و سوم و بسیار مهم این که اون موقعی که آمریکا در رونقه، ژاپن و اروپا در رونق نیست. رونق بعد از جنگ رونق همزمان بود. تمام کشورهای موسوم به OECD، کشورهایی که عضو این اتحادیه توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته هستند، 16 کشور در واقع از این رشد اقتصادی برخوردار بودند. در اینجا نه، ایالات متحده آمریکا برخورداره، در حالی که ژاپن و اروپا در بحرانن. بعد اروپا بهش میپیونده، ژاپن همچنان درگیر به گرفتاریه، بعد ژاپن وارد رونق میشه، اروپا دچار گرفتاریه. مدل آمریکایی مورد تقلید قرار میگیره از جانب اروپا و از جانب ژاپن. بنابراین مدل آمریکایی به این علت هم هست که بهش میگن مدل توسعه آمریکایی. خب و کشورهای اروپایی از اون اقتباس میکنن چون میبینن در اونجا یه رونقی. سوالی که مطرح بود این که این رونق از چی ناشی شده؟ آیا این رونق از فعالیت بازار بورس ناشی شده؟ چون میدونیم که در این دوره بازار بورس برخی ها سهامی که خریده بودند، از جمله این شرکت های صندوق های به اصطلاح بازنشستگی، صندوق های تعاونی، سود سهام، یعنی خود نه سود سهام، خود ارزش سهام 3 تا 5 برابر شد. خب یعنی یه دی سرمایه گذاری. آیا علت این بود یا چیز دیگری بود که باعث این رونق شد؟ چیز دیگر منظور چه بود؟ مهمترین مسئله انقلاب تکنولوژیک سوم بود، همین انقلاب ITC که الان اشاره کردم، در حوزه مخابرات، در حوزه ارتباطات. آیا این رونق، آیا این نظام مابعد فوردیستی صرفاً عملکرد بازار بورس و تغییر نقش دولت یا یه پایه‌های تکنولوژیکی رو هم داره؟ جواب این سوال رو ما به طور قطع از سالهای بعد از 2005 داریم. آمار به اندازه کافیه به روشنی نشون میده که این رونق صرفا مربوط نبوده به این اقدامات به اصطلاح مربوط به خصوصی سازی و صرفا مربوط نبوده به این بازار بورس، بلکه همچنین و به ویژه مرتبط بوده به استفاده از این تکنولوژی جدید. خب معنی استفاده از این تکنولوژی جدید چیه و چرا اهمیت داره؟ باید به طور مفصل صحبت کرد. ولی نقشش برای کارگران چیه؟ ما دارای یک تحول در شرف عبور کردن، گذار از یک تحول بسیار عمیق هستیم. و اون تحول عمیق اولا افزایش تخصص و مهارت، پایین آمدن وزن کارگران یدی، پلی‌ولان شدن، صاحب چند حرفه شدن، تخصصی شدن کارگران ماهر هستیم. و از طرف دیگه شاهد جایگزینی و اتوماسیون یا افزایش یک نوع بیکاری عمیق تکنولوژیک هستیم که برای اون کلی امروز بحث هست و میان اقتصاددانان اتفاق نظر نیست. بنابراین آیا میشه دوره به اصطلاح نئولیبرال رو به این خلاصه کرد که کنترات ها شدن پیمانی، دیگه قراردادهای دائم نیستند؟ جواب اینه که خیر، این یک بخش واقعیت. یک بخش دیگه اینه که فقط کنترات ها نشدن که به اصطلاح فلکسیبل شدن، منعطف شدن، از اون صلبی در آمدن، تکنولوژی هم منعطف شده. ما با کارگرانی بیش از پیش روبرو هستیم، اونایی که دیروز اسمشون رو میذاشتیم تکنیسیان، کارگرانی که چند مهارت رو دارند، کارگرانی که از یک دانش دیگه‌ای برخوردارن و بیشتر از این که نیروشون صرف به حرکت در آوردن چرخ تولید باشه، به ناظر و کنترل کننده تولید دارن تبدیل میشن. بیکاری قطعا افزایش پیدا میکنه.
ربات های هم که دارن میان.
به همین دلیل میگم بیکاری قطعا در گام اول افزایش پیدا میکنه. فراموش نکنیم از نگاه اقتصاددانان از دورهای بسیار پیش، ریکاردون رو مطرح کرد، ولی این رو ما در ادبیات مربوط به جلد دوم سرمایه هم داریم، شماهای تجدید تولید، و نیز در بحث هایی که لنین میکرد در رشد سرمایه‌داری در روسیه، نحوه رشد بازار که تفاوت های مهمی داشت با روزا لوکسامبورگ، که اینجوری نیست که یک تکنولوژی جدید که باعث بیکاری موقت میشه کارهای جدیدی خلق نمیکنه و کارهای جدیدی که خلق میکنه زمان میبره و میتونه به مراتب شغلهای بیشتری هم در طول زمان تولید کنه و اون بیکاری سابق رو نه تنها جذب کنه، نوع کار کردن رو عوض کنه. اقتصاددان ها با این قاطعیت در مورد این فاز جدید تحول تکنولوژیک صحبت نمیکنه. در میان اقتصاددان ها کلی بحث است که آیا این نظیر دیگر انقلابات تکنولوژیک بعدها موجبات ایجاد اشکال جدیدی از کار خواهد شد که به مراتب گسترده تر و متنوع ترند، یا نه میزان به اصطلاح بیکاری تکنولوژیک مزمنی رو تولید خواهد کرد. فقط من یه چیزی اینجا بگم، ایده ای رو به مارکس نسبت دادم، نمیخوام بگم این ایده ای که به مارکس نسبت دادم نمیشه در جاهایی از کارهای مارکس پیدا نکرد، و اون سقوط طبیعی سرمایه‌داریه، کرش، یعنی سرمایه‌داری بحران میکنه و یه جایی ساقط میشه. خب من به هیچ وجه با این ارزیابی موافق نیستم. به نظر من هیچ نقطه خشک میشه میفته سرمایه‌داری نداره. من با همون تعریفی که در مانیفست اومده، سرمایه‌داری نظامی است انقلابی که مرتب خودش رو نو میکنه، تکنولوژی جدیدی رو بیاره، دست به اختراعات میزنه، دیوار چین رو در مینورده، جهانی همشکل و همساز میسازه. من فکر میکنم این پیشبینی های کارل مارکس داهیانه بود و اصلا باور ندارم که چیزی است به نام کرش نهایی، فاینل کرش. که فکر
کنید آقای یه نکته هم هست. خب درسته شما الان داشتید این تغییرات تو ساختار کار رو میگفتین، ولی مناسبات یکی باقی میمونه. یک، دوم این که آقای کارل مارکس که نگفته که سرمایه‌داری خود به خود میفته، یه فاعلی برش قائل شده، قرار هست یکی فاعل این تغییرات باشه، این کارو بکنه. درسته؟ پرولتاریا.
ببینید دو تا نکته که شما دارید میگه هر دو مهمه. اول اینکه کارل مارکس نگفته که این خود به خود خشک میشه میفته، پرولتاریا رو گفته. نه، ولی در تئوری برخی از مفسرین مارکس این ایده هست که سرمایه‌داری مثل نظام‌های دیگر در یک جایی به دلیل پایین اومدن نرخ سود دوچار رکود دائمی میشه. خب این توی صحبت آقای فراهانی هم بود، اشاره کردن که این سده رونق فقط یک پرانتزی بود و برخلاف اون چیزهایی که بورژوازی میگه به هیچ وجه نمیشه میره به سمت رکود دائمی و فلان اینا. اصلا یه هم چیزی رو ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم. به یه بحث اینه، بنابراین که خود سرمایه‌داری از طریق تحول درونیش آیا به یه جایی میرسه که خود به خود در واقع امکان رشدش از دست میده، به یه رکود کامل مزمن میرسه و دیگه قدرت رونق نداره. من فکر میکنم و البته روی این قصه شرط بندی نمیشه کرد، اینم یکی از موضوعاتی که هیچ کسی نمیتونه برای شما، اینا در واقع برمیگرده به پیشبینی های آتی با توجه به اتفاقاتی که تاکنون در تاریخ سرمایه‌داری افتاده. خیلی بعیده که کسی با قاطعیت بتونه بگه که اینجوری میشه که این خشک میشه، در واقع یه جای دیگه نمیتونه رشد کنه. دلایل برای اینکه نه این حالت نیست زیاده. تو شما میگید اما مناسبات سر جاش میمونه، درسته مناسبات میمونه، اما داره یه اتفاق مهمی میفته که من فکر میکنم به یه شکلی در دستنوشته های مارکس گروندریس پاساژ هایی هست. اصلا مارکس پیغمبر نبوده، اشتباه نشده، من خودم رو اگر از من بپرسید مارکسیستم میگم خیر نیستم، من مارکسیست، من مدافع اندیشه های سوسیالیستی هستم از هر جایی و به اصطلاح توشه و به ویژه توشه بسیار غنی مارکس بهره میگیرم، ولی میخوام اینو بگم که در اونجا یک به اصطلاح نکته بسیار مهمی رو مطرح کرده، چگونه نیروی کار از عامل اصلی تولید و ارزش اضافی به نیروی فرعی در پروسه تولید تبدیل میشه که سهم ارزش اضافی ناچیز و ناچیزتر میشه در تو خلق ارزش و بیشتر به حرکت در آوردن کل ثروت اجتماعی که اهمیت پیدا میکنه. به گمان من تحولات اخیر به خصوص انقلاب سوم تکنولوژیک ما رو به این مرحله نزدیک کرده، به مرحله‌ای که جایگاه کارگران در پروسه تولید عوض شده. بی خود نیست این تنها بحث که امروز داره صورت میگیره کی کارگره کی نیست، این ناشی از تغییر موقعیتیه که کارگران در پروسه تولید پیدا کردن و این رو باید روش مکس کرد. میشه
حالا اون مفهوم پرولتاریا فقط مفهوم محدود کارگر هم نیست، مفهوم فلسفی هم هست دیگه، نه به عنوان فعال این تغییرات این مناسبات، چون مناسبات سلطه‌گرانه است، یه دیگی رو تحت ستم قرار میده و از یعنی در واقع مناسبات تبعیضه تو جامعه. درست؟
اجازه میدید من بذارید بگم یک نکته که به نظرم مهم میاد. ما چندین به اصطلاح متفکر مهم داریم در این حوزه، غیر از گرامشی باید از لوکاچ نام برد و از ای جی تامسون نام برد، مورخ انگلیسی که برای ما مسئله طبقه رو با مسئله فرهنگ مرتبط ساخت. اون تفکیکی که بین طبقه در خود و طبقه برای خود مطرح شده، به نظر من مسئله هویت چیزی که شما گفتید فلسفی باید کارگران رو نگاه کرد. من از فلسفی به این معنا میفهمم، اگر درست فهمیده باشم آی افشار منظورتون رو، که در واقع طبقه کارگر به صرف موقعیتش در تولید نمیتونه تعریف بشه، بلکه باید فرهنگ اجتماعیش رو، موقعیت و درک موقعیتش به عنوان یک گروه مستقل اجتماعی رو، یک طبقه مستقل اجتماعی بفهمه. این کاملا صحیح. ولی البته باید گفت خود تغییر پیدا کردن جای طبقه کارگر یا نیروی کار مستقیم، نیروی کار زنده در پروسه تولید، طبیعتا مرزهای دیروز تعریف کارگران را عوض میکنه و سختتر میکنه در یافتن اینکه چه کسانی همسرنوشتی طبقاتی دارن. و من ابدا در این جهت نیستم که بخوام بگم جنبش زنان همون کارگرانه، جنبش جوانان همون کارگرانه. ما داریم در واقع یک جاهای یه چیزایی رو با هم قاطی میکنیم که اصلا اینجوری نیستن. باید این قصه ها رو با به اصطلاح حوصله بیشتر، با صبر بیشتر و با دستگاه مفهومی شاید بهتر پرورده شده ای بررسی کرد که جاش در این بحث شاید لزوما نبود.
دقیقاً. حالا اینو به جای دیگه میریم. من برگردم به همون بحث، یه چند تا سوال داشتم، اگه کوش شما هم کوتاه‌تر جواب بدین که خب بهتر میشه. یکی گرایش‌های مختلف درون سرمایه‌داری.
بله.
یعنی امروزه ما مثلا نوکان‌ها رو داریم.
بله.
یا پوپولیستای راست رو داریم.
بله.
مثلا ترامپیستا و اینها.
بله.
یا نمونای زیادش که توی کشور اروپایی هستن.
بله.
اینا با جنبه‌هایی از اون ویژگی‌هایی که شما برشمردین برای نولیبرالیسم مخالفن.
بله. بله.
شما درست طرفدار پروتکشنیست من.
بله.
حالا با جهان گرایی و گلوبالیتیسم چون مخالفن دیگه.
بله.
چجوریه الان؟ آیا در این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم کلن نولیبرالیسم به گل نشسته، شکست خورده یا نه همچنان میتازد در این دنیا؟ یعنی این اندیشه، این سیاست ها در دنیا پیاده میشه؟
آقای افشار شما دقت خوبی داریم. ببینید ما در اندیشه، ببینید من مثلا همین دوتا چیز از هم جدا کردم، نئولیبرال به عنوان یه اندیشه و نئولیبرال به عنوان یک نوع انباشت. و اشاره کردم اگر به عنوان یه اصطلاح میخواید به کار ببرید در مبارزه سیاسی یا مسائل ایدئولوژیک، خیلی هم جنبه علمی ندارم، ولی یه وسیله‌ای که افراد همدیگه رو پیدا میکنن، خب هیچ مشکلی نیست آدم هر جوری میخواد نئولیبرال به کار ببره. من دیدم پاره اصلا نئولیبرال مترادف با سرمایه‌داری میدونن، میگه اصلا این ایدولوژی واقعی سرمایداری نئولیبراله، اصلا نئولیبرال یه نوع متد زندگیه. من مثلا در یکی از صحبت‌ها در ایران شنیدم نئولیبرال متد زندگیه، خب و این سلبریتی ها و اینا در واقع نئولیبرال، یه دین نئولیبرال تا این حد میبرن جلو، ایدولوژی کلی سرمایداری میدونن. ولی نئولیبرال به عنوان یک شیوه انباشت یه ویژگی های خاصی داره، واسه همینم نارسا میشه به عنوان یه بحث جدی. ولی به عنوان سیاست ها، ما در سرمایه‌داری از زمان پیدایشش با دو سیاست روبرو بودیم، مرکانتیلیسم و لیبرالیسم. شما در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت بخش آخر میبینید که مهمترین مجادله او با مرکانتیلیست هاست. مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند که باید پروتکسیونیست باشه، سیاست حمایتگرایی باشه، دولت قوی و مقتدر باشه. تجارت بدون جنگ ممکن نیست. باید در واقع هر کشوری منافع ملی خودش رو به ضرر و زیان کشورهای همسایش تأمین کنه. خب هرچه بیشتر پول قوی داشته باشه و ثروت پولی بیشتر، یعنی مثلا طلا و نقره و اینا رو انباشت کنه، مس بوکات رو. خب مرکانتیلیسم معنای اصلیش در این حال این بود که واردات کم، صادرات زیاد. لیبرال ها درست عکس این بودن، میگفتن دولت کوچک نه دولت مقتدر. لیبرال ها میگفتند که اگر همسایه من فقیر بشه ما هم فقیر میشیم، ما نیازمند این هستیم که گسترش اقتصادی هر زمان داشته باشیم. لیبرال ها میگفتن مهمترین مسئله فقط مسکوکات نیستن، مسئله اینه که در کجا ما مزیت داریم، بر حسب این که در کجا مزیت یا طبیعی یا مزیت تولیدی داریم تخصص پیدا کنیم و یک بازار تخصصی در سطح بین المللی ایجاد کنیم. و مدافع به این معنا جهانی شدن بودن، نه پروتکسیونیسم. خب اتفاقا جالبه وقتی که کینز اومد از سیاست به اصطلاح مداخله دولت در اقتصاد صحبت کرد، در کتاب کینز مال 1936-37 تئوری عمومیش، از مرکانتیلیستا تعریف میکنه، خیلی از تورگو، از در واقع فیزیوکرات های فرانسوی خیلی تعریف میکنه. و کینز رو در به اصطلاح بسیاری از کتب به عنوان یک سیاست نئومرکانتیل قلمداد کرده. و جالبه براتون که بگم OMC یا WTO World Trade Organization، خب مقاله مهم پل کروگمان هست راجع به اینکه World Trade Organization بر پایه چه چیزی شکل گرفته. آیا بر مبنای تجارت آزاده؟ میگه نه، تجارت آزاد نیست. World Trade Organization بر یک نوع نئومرکانتیلیسمه، چون منطقش همونه که توی منطق مرکانتیلا بوده. یعنی چی؟ یعنی صادرات باید زیاد باشه، هر کشور اینو دوست داره، وارداتش کم. میگه اینا نئومرکانتیل هم برای اینکه همه شو اینو میخوان، ولی با همدیگه به یه توافق میرسن که تو این یکی رو بیشتر صادر کن، اینجا من این یکی رو بیشتر صادر کنم. و میگه گرفتاری هاشون اینی که منطق نئومرکانتیل دارن. خب بنابراین شما کاملا درست میگی، در مورد سرمایه‌داری یه سیاست نیست. من اینا رو میگم، شما در گذشته شاهد لیبرالیست بودیم، شاهد مرکانتیلیست بودیم، در بین دو جنگ با ظهور کینزگرایی شاهد کینزیانیسم هستیم. کینزیانیسم گرایشات مختلف توش هست، ولی اشکال مختلف کینزگرایی ما داریم، نو کینزگرایی داریم، پست کینزگرایی داریم. بر اینها من اضافه میکنم، بر این اشکالی که تا کنون در واقع آوردم راجب اشکال مختلف سرمایه داری، فرمهای جدید مربوط به اندیشه نئولیبرال رو داریم که در این دوره اخیر پا گرفتن و به اصطلاح یک آمیزه از اندیشه های فون هایک هستن و غیره. و اینا در کشورهای سرمایه داری به دست نوع چیزهای خودشون هر کدوم یه چیزی رو استفاده میکنه. من میخوام مثلا یه چیزی رو براتون بگم. توی اقتصاد اسلامی هم یک عده از اقتصاددان‌ها هستن در اون دستورالعمل‌های اولیه اقتصاد سعی می‌کنن عناصر لیبرال پیدا کنن. مثلا یکیشون آقای تیمور کوران در همون شماره ویژه‌ای رو که من اشاره کردم خدمتتون قرار در بیاد توی ماه ژانویه، ایشون مقاله دارن که در مورد زکات صحبت می‌کنن و میگن این نوعی از مالیات بوده که در اسلام بوده ولی اجرا نشد بعد از اعلامش، و اگر این اجرا می شده ما مالیاتی نوش سیستم لیبرالی می داشتیم. خب یعنی میخوام بگم که اندیشه های لیبرال یا نئولیبرال یا سرمایه‌داری یکی نیست، بسیار متنوع. البته ما میتونیم اینها رو به چند تا دسته بزرگ که در گذشته هم بوده، مرکانتیل، لیبرال، کینزگرا یا مدافع اندیشه های هایک، نئولیبرال اتریشی، در واقع تقسیم بکنیم و این قابل فهم هستش. بنابراین از این زاویه نه، یکی نیستن. دو، شما یه سوال دیگه مطرح میکنید به لحاظ انباشت. آیا اینا همه یه چیز میگن؟ تو تی پارتی همه اینا نئولیبرال هن؟ نئوکان ها همه لیبرال هن؟ ترامپ آیا همونیه که بوش میگفت؟ ببینید به هیچ وجه اینا یکی نیستن. تو تی پارتی گرایشات مختلف بوده. اولا من باید نشریه اکونومیست رو مثال بیارم. در ببینید که نشریه اکونومیست یکی از مهمترین جورنال های اندیشه لیبراله، به مناسبت 175 سالگشتش، مال یک سال پیشه، یک شماره رو گزارش ویژه‌ش اختصاص داد به بحران لیبرالیسم. لیبرال ها و نئولیبرال ها واقفن که دچار بحران عمیقی هستند بعد از 2008. اگر دچار این بحران عمیق نبودند، خانم هیلاری کلینتون با اون افتضاح بازنده این ماجرا از آب در نمی اومد و اینجور نبود که شما با آدمی مثل دونالد ترامپ روبرو بشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری است در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، اولین رئیس جمهور آمریکاست که از ناسیونالیسم آمریکا حرف میزنه. ما نداریم. آمریکا همواره خودش رو به یک بمبار رژیم امپریال، یه رژیمی که در سطح دنیا قرار حکمرانی نگاه کرده، امپراتور جدید. البته اصطلاح امپراتوری خودشون دوست ندارن به کار ببرن، ولی به عنوان سرکرده جهانی، لیدرشپ از خودشون یاد میکنن. کشوری که لوکوموتیو سرمایه جهانی. امروز من میگه چی؟ میگه ما ناسیونالیستی. خب اینو مگه میشه با حرف نئولیبرال که گلوبالیزاسیون هستش یکی دونست؟ خیر، من چون نمیخوام واقعا تخطی کنم از محور اصلی بحثمون، فقط خدمتتون عرض میکنم به نظر من اون چیزی که ما بعد از 2008 شاهدش هستیم در بسیاری از کشورها، در چین، در روسیه، در آمریکا، در مجارستان، در جمهوری چک، در لهستان، در ایتالیا و علائمش رو در فرانسه به طور آشکار میبینیم، سرمایه‌داری سیاسی از نوع ترامپیش، درست؟ که این با قصهش با نئولیبرالیسم فرق میکنه. این یه سرفصل دیگه ایه. این مسئلهش گلوبالیزاسیون نیست. اتفاقا نشون میده اهمیت دولت رو که بنا به ایدئولوژی نئولیبرال گفته میشد که این کاملا همونی که آقای فراهانی گفته، کوچیک شده، در حال حذف شدن، بورژوازی بوروکرات هم نقشی نداره چون نئولیبرال. بس اصلا اینطور نیست. دولت یه وزن ویژه‌ای رو داره و یک جایگاه خاصی رو پیدا کرده به عنوان یک کورپوراسیون. بنابراین نه، من فکر میکنم که باید این تنوع رو در نظر گرفت. اون چه که اما باعث میشه خیلی قصه رو ساده کنه، که اولا سادگی فکریه. بسیاری زمان خیلی راحته برای مبارزه سیاسی شما وارد جزئیات نشین، بگین رفیق این بحثا چیه، این بحثا آکادمیکه. خب من میفهمم برای کسی که مبارزه علیه سرمایه‌داری و بیحقی و ناحقی میگه، هر چیزی رو میخواد فوش بده میگه نئولیبراله، درست؟ ولی این خیلی متفاوته با یک نگاهی نسبت به تاریخ سرمایه‌داری داشتن، تحولش داشتن و یک مبارزه سوسیالیستی رو سازمان دادن، یک مبارزه عمیقاً ضد سرمایه‌داری رو.
وابی جنگ چه رابطه ای با نئولیبرالیسم داره؟ با این سیاست معین؟
ببینید، دکته ای که خیلی مهمه، نئولیبرال و نه فقط نئولیبرال، لیبرال ها از زمان پیدایششون، یعنی از زمان جان استوارت میل و به این سوی، در یک مورد دولت کوچیک که شعار لیبرال ها بوده، و البته من میخوام اینو بگم تا یه چیزی رو ازش نتیجه گیری کنم، دولت کوچیک رو قبول میکردند در داخل کشورشون، ولی در سطح مستعمرات از دولت قلچماق طرفداری میکردند. کمپانی هند شرقی مستعمره است و لیبرال ها برای توجیه این قصه از چیز استفاده می کردن، از استعاره کودک و والدین. می گفتند خشونت مزخرف مخالف دموکراسیه، مگر خشونت تعلیمی، خشونتی که تربیت می کنه. اگر پدر و مادر تندخویی بکنن با بچه برای اینکه یه چیزی بهش یاد بدن، این جزوی از تعلیم و تربیته، صغیر توسط کبیر.
یعنی نوعی بران اون دیدگاه یوروسنتریستی خیلی،
و بیشتر از یوروسنتریست، برای اینکه یوروسنتریست یه چیز باز تفاوت داره. این ایده که ما قرار جهانی رو که مستعمره هستن تربیت کنیم، این وجود داره، اصلا پایه قصه بوده. خب یعنی به عبارت دیگر لیبرال ها اتفاقا باید از این زاویه نقدشون کرد که خواهان برچیدن دولت نیستن. اولا دولت کوچیک میخوان، نه دولت. دو، وقتی که به مسئله مستعمرات رسیدن، همیشه از شعار بریم مستعمرات تسخیر کنیم و در اونجا دولت باید قوی باشه دفاع کردن. این رو در مورد امپراتوری بریتانیا به همون اندازه میشه مشاهده کرد که در مورد امپراتوری هلند، در مورد امپراتوری ونیز در مقابل امپراتوری روسیه، درست؟ که نوعشون فرق میکنه. امپراتوری روسیه لیبرال نبود ولی اون ارتش گنده داشت، امپراتوری انگلستان هم دارای اون به اصطلاح نیروی دریایی بسیار معظمش بود که نقش بازی میکرد، عین نیروی دریایی امپراتوری ونیز. خب من حرفی که دارم در اینجا اینه که نئولیبرالیسم به هیچ وجه از کاهش بخش نظامی طرفداری نکرد. در سطح ایدولوژی گرایش هایی بودند در میان نئولیبرال های امروز که صحبتشون این بوده که نباید آمریکا این نقش مداخله جویانه رو داشته باشه برای اینکه براش هزینه تولید میکنه، بلخص بعد از جنگ 2003. خب ولی سیاست کلی آمریکا در این دوره، حتی اوباما شما نگاه کنید، کلینتون وقتی نگاه کنید، بر معنای قدرت امپریال این بود که پس ما باید یک امپراتوری نظامی داشته باشی که پشتوانه ما باشه. اگرچه به لحاظ ایدئولوژی شما چه عبارتی رو در میان لیبرال ها میبینید از زمان آدم اسمیت تا امروز؟ جنگ و تجارت دو نقطه مقابله. میخواد جنگ رو تموم کنید، تجارت بیشتر کن. یعنی میخوام اینجا بگم تفاوت پراتیک لیبرال با ایدئولوژی لیبرال. خب و اینجا ما یکی از این تناقضات خیلی قشنگ رو در دوره به اصطلاح چیزم شاهدش هستیم. یک چیز اگر توقف پیدا نکرد، چه در دوره کینز، کینزگرایی، چه در دوره نئولیبرالیسم، رشد دولت و به ویژه قدرت نظامی دولت ها بود. اقتصاد دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و این مهمترین، یکی از مهمترین ویژگی های سرمایداری که آینده سرمایداری رو نگران کننده میکنه، اقتصاد سرمایداری اقتصاد تسلیحات مدامه. ویژگی این امرم سبب شده، یعنی یک بخشی از اقتصاد انهدام، و من به نظرم ما کم توجه میکنیم به جایگاه انهدام در نظام سرمایداری. من میخوام بگم شاید در یک نکته همه جناهای سرمایه به توافق میرسن،
یعنی در واقع در ذات سرمایداری هست میلیتاریزم.
بذارید اینجوری بگم، من حتی اینو بیشتر میگم، سرمایداری کاری کرد که نظامهای ما قبل نکردن و اون این بود که جنگ رو به یک تجارت تبدیل کرد، به یک بیزینس از یوژوال تبدیل کرد، به یک نوع حرفه تبدیل کرد، به یک شیوه از انباش تبدیل کرد. این قبلی نبود این ماجرا.
اگر بخوام هیچ جنبندی توی یک جمله بکنم از این صحبتهایی کردی، شاید شما خودتون بگین درسته یا نه، یعنی اون سیاست نولیبرال که با این در توری لاغل با این مشخص میشه که دولت باید کمتر مداخله بکنه، کوچیکتر بشه، افسانه‌ای بیش نیست.
خیلی خوب تعیین کردید آی افشار، اصلا دولت کوچیک بشه و اینا بیشتر افسانه است، 100%. اگر نئولیبرالیسم رو به این معنا بخوای تعریف بکنید، نئولیبرالیسم پیدا نمیشه. با چراغ قوه بگردید پیدا نمیشه. بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. من عرض کردم من میتونم از یک نوع از انباشت جدید صحبت کنم که مارک و مهر تغییرات از 79 به این سوی رو داره، بعد از بحران فوردیسم رو داره. که من توضیح دادم نقش دولت چه شده، نه اینکه نقش دولت همونی که در سه دهه قبل بود. من یه مجموعه سرتون رو درد نمیارم، ولی میخوام بگم بله، اگر اونجوری بخواید تعریف کنید، اون چی ببینید، در واقع یک حریف پوشالی درست کردید با چیزی میجنگید که اصلا وجود نداره.
خب حالا ما معمولا در آخر حتما باید گذری به ایران هم بزنیم دیگه. خب. میشه که شما تمرکزی داشتین روی اقتصاد معاصر ایران، بخصوص نقش سپاه پاسداران که یکی دو جلسه ما با هم صحبت کردیم و شما توضیحات مفصل دادین راجع به سپاه پاسداران. حالا از منظری دیگه اگر بخوام بپرسم، در مجموع چون این مثلا نولیبرال هم خیلی توی ایران مطرحه، میگن اساسا اقتصاد ایران اقتصاد نولیبراله؟
به هیچ وجه.
شما بیشتر اینو مطرح کرده بودید که اقتصاد غارت، مبتنی بر غارت.
بله ببینید، البته بحث من این نیست که در اقتصاد نولیبرال غارت نیست، همونطوری که توجه فرمودید، من گفتم اقتصادی مبتنی بر حداکثر رسوندن رانت اتفاقا، ولی من دارم از یک مفهوم معینی از غارت صحبت میکنم. خوب عناصری رو که در اقتصاد ایران هست یکی یکی با هم به خاطر بیاریم. ببینید، تمام مفهوم اقتصاد لیبرال اینه که دولت نقش حافظ و حامی حقوق مالکیت خصوصی رو به عهده داره. اینو از آدام اسمیت بگیرید، جان مینارد کینز بگیرید تا فون هایک، حقوق مالکیت باید تعریف شده باشه و دولت اون رو اجرا کنه. چه چیزی رو در مقابلش میذارن؟ میگن آقا دولت‌های استبدادی که هر زمانی دست به مصادره میزدند حقوق مالکیت رو پاسداری نمی‌کردند، دولت‌هایی هستند که ازشون به عنوان دولت‌های شبیه به لویتان استفاده می‌کنن، دولت‌های خاصی که ما بهشون به اصطلاح اتوریتر هم میگیم، اقتدارگرا میگیم. این رو دولت‌های اقتدارگرا رو که حقوق مالکیت، اشتباه نشه، منظورش از اقتدارگرایی نیستش که میرن مردم رو سرکوب میکنن، اون اصلا مسئله‌شون نیست. خب ولی حقوق سرمایه رو زیر پا نبرن. خب مثلا فرض کن شیلی رژیم مقتدری بود دیگه، به معنای سرکوبگر بود، اقتدارگر، ولی رژیم شیلی تخم چشمش بود مالکیت خصوصی. رژیم شاهنشاهی هم همین رو داشت. خب این اول شرط. در مورد جمهوری اسلامی حقوق مالکیت تعریف شده نیست. اصلا نهادهای شبه دولتی بعضی این رو خیلی فرعی در نظر میگیرن. نهادهای شبه دولتی اصلا به معنای هرج و مرج نظامیافتی به هم زدن حقوق مالکیته. شما دایره این رو نمیدونید توی دولته، نه تو بخش خصوصیه، نهادهای انقلابیه، فرای همه این مقررات، درسته؟ و این اساساً پیدایشش با مصادره بوده، مصادره‌ای که هیچ وقت به هیچ بخشی نرفت، مصادره‌ای که موند تو این بخشی که هم از دولت مستقله، هم از دستگاه مذهبی مستقله. بنیاد، ستاد، قرارگاه خاتم، آستان تولیت قدس رضوی، همه از این ویژگی ها روبرو هستن، برخوردار. به من اولین چیزی که من این رو میگم با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در تعارض، عدم تعین حقوق مالکیت که خودش رو به صورت عملی در شکل دادن به نهادهای به اصطلاح انقلابی که خودشون از این نام استفاده میکنن در واقع خودش رو نشون میده. اینا در اگر که البته شما معنی این رو اینجوری بگید، بگید لیبرالیسم یعنی که مالیات نمیدیم. اگر لیبرالیسم اینجوری تعریف کنیم، خب باید همه رژیم های جابرانه رو و از جمله این نهادهای شبه دولتی رو بگید لیبرال هم. چون اینا مالیات نمیدن، پولم میگیرن در واقع. دوم این که شما باید این رو در یه اقتصادی مثل اقتصاد نفتی بررسی کنید که در اون به اصطلاح سوبسیدهای گسترده هنوز تو اقتصاد ما هست. ببین این آخری رو که قطع کردم، بنزین، شورش های اجتماعی داره شکل میگیره، ولی شما اقتصاد ایران رو اگر بررسی کنید، سوبسیدها تار و پود اقتصاد ایرانه، مالیات نیست. ولی به همین دلیل است که دولت از مردم جداست. دولت در ایران میتونه به مردم متکی نباشه ولی زندگیش ادامه بده، برای اینکه به درآمد نفت متکیه. خب بنابراین اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتیه. ما به عنوان به اصطلاح چیز ازش صحبت میکنیم، دولت هایی که از درآمد نفت حاصل شدن ازشون صحبت میکنیم تو ادبیات اقتصادی، به عنوان بلایای طبیعی، یکی از نکبت طبیعی ازش یک اشاراتی بهش میشه و اینا. این دولت ربطی به دولتی که ما در غرب ازش میگیم دولت مالیاتی نداره. این نکته دوم. نکته سوم، سرمایه مالی ایران چیه؟ بازار بورس ایران کجاست؟ من میدونم یه بازار بورسی هست، وجود داره، که خب یه بخشی هم در واقع آقای لاجوردی، آقای چیز خاموشی و اینا، عسکرولادی ببخشید، آقای عسکرولادی، آقای خاموشی، اینا که سید زوارعی، اینا در واقع اداره میکردن، یه بخشی هم از صاحبان صنایع و تجار و اینا هم توش میگشتن، یه بخشی هم در واقع سهام بورس در واقع سپاه و اینایی که در واقع نهادهای شبه دولتی هم درش فعالیت میکنن. این بازار بورس ایران چیه؟ نقشش کجاست؟ شما مگه نمیگید نئولیبرالیسم بازار مالیه؟ بازار مالی در ایران کجاست؟ منظورتون بخور و ببر بانک هاست؟ صندوق های قرض الحسنه است؟ این رو میگین نئولیبرالیسم؟ من واقعا نمیفهمم اینو. خب اگر این همینطور ادامه بدیم، مثلا میشه این گفته که قوانین کار اسلامی، من دیدم بعضی وقتا قوانین مربوط به جاله که از زمان وزارت کار احمد توکلی آمده بود، در واقع جریانی که به اصطلاح انجمن حجتیه در واقع میشه، که قرارداد کار برای بردهداری، خب اون رو با لیبرالیسم مقایسه کنید شما. من اشکال نمیدم اگه برای شعاره که هر کسی که میخواد کارگر بچاپه از جمله برداری، اونم لیبرالیسم نئولیبرالیسم بگیم، من مشکلی برای اون ندارم، ولی به لحاظ به اصطلاح دقت فهمیدن روابط، آیا قوانین مربوط به جاله همون نئولیبرالیسمه؟ من این رو به عنوان پرسش برای قصه مطرح میکنم. در مجموع من عناصری رو که در اقتصاد، و من حتی جالبه برام که دیدم آقای احمدی نژاد رو به عنوان نئولیبرال مثلا مطرح، برای من اینم خیلی بامزه است. باز اینو نمیگم در نیات
اون صندوق جهانی پول ازش تعریف و تمجید میکرد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اینا خب شاید بیخاطر بود.
ببینید اونا، ببینید صندوق جهانی، من اگر کسی رو ببینم از دکترین در واقع نئولیبرال به طور روشنتری داشت دفاع میکرد، آقای رفسنجانی بود. در دو برنامه تعدیل و تثبیت آقای رفسنجانی به طور مشخص از اندیشه های نئولیبرال بهره گرفته بود. یه رشته متخصصینی هم بودن که آدم های بسیار کارکشتهی در رشته خودشون بودن، پاره از اینا بسیار رشد کردن. من فکر میکنم کتاب آقای احمدی عمویی در اون مصاحبه‌ای که کرده راجع به فعالین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده، مثل آدم، مثل آقای نیلی، اینا آدمای هستن که سالیان سال در اقتصاد ایران دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. اینا نه اینکه دکترینی و ایدولوژیشون متأثر نیست از نئولیبرال، بسیار هست. مشاورین آقای روحانی خب خیلی مشخصه که خیلی از دور اطرافشون در واقع چیز هستن، متأثرن، مستقیم منبعثن از اندیشه نئولیبرال. ولی اون چی که در عمل اجرا میشه، سیاست اجرایی رو من بهش کار دارم، نئولیبرال هست یا نیست من بهش کار دارم. وقتی به نام خصوصی شدن، همون دوره آقای رفسنجانی، خودمانی شدن پا میگیره، نهادهای به اصطلاح انقلابی پا میگیرن، تمام این ماجرای ستاد بعد از در واقع ستاد هیئت‌های اجرایی امام که بعد از بنیاد وزن پیدا کرد، پایان جنگ در دوره آقای رفسنجانی پا گرفت. خب و این نهاد هر چیزی هست جز پراتیک نئولیبرال. بنابراین من بحثم اصلا این نیست که در سطح ایدئولوژی اندیشه شما میتونید اقتباس کنید، ملهم باشید، ولی اون رو وقتی اجرا کردید چی از آب در آمده؟
خب اگه نئولیبرال، یعنی در مجموع اقتصاد ایران رو نئولیبرال ندید یا روند غالب بر اون رو نئولیبرال نمیدونید، پس چی هست؟ انباشت سرمایه چجوری اونجا صورت میگیره؟
ببینید اتفاقا من یک نوع، اولا من به طور مفصل صحبت کردم که در ایران اتفاقا انباشت سرمایه دچار گرفتاریه، خیلی صورت نمیگیره، مصرف میشه سرمایه و حتی دورهای سیکلهای منفی انباشت داره. خب اتفاقا من تمام بحثم رو غارت به اینا برمیگرده که چرا اقتصاد سیاسی غارت ازش یاد کردم یا اقتصاد هماهنگی ویرانگر یاد کردم. خب و این انباشت چرا به مدد قدرت سیاسیه و رقابت‌های سیاسیه و نهادهای موازیه، و این انباشت انباشت هست ولی سرمایه انباشت نمیشه، ثروت شخصی، ثروت اندوزی میشه. میدونید بین انباشت سرمایه، انباشت سرمایه خودش رو در سرمایه کار نشون میده، در بازسازی زیرساخت‌ها نشون میده، در یک مجموعه از رشد سرمایه استوار نشون میده. شما ببینید این مجموعه سرمایه هایی که در اینا هستن چقدر اصلا بازسازی شدن، چقدر نو شدن. حالا من به رقم های اخیر کار ندارم، اما منها نو نیم درصد که صندوق بین‌المللی پول داره میگه، در دوره خود آقای احمدی نژاد هم که در درآمد نفتی سه برابر شد ولی رشد دو سه سال آخرش همه منفی بود، منفی 5.8% رسیده بود، بازم صحبت ندارم. بنابراین باید یه مقدار تأمل کرد انباشت سرمایه در دوره جمهوری اسلامی چه بوده، محدوداش چه بوده. من منکر نیستم انباشت سرمایه هم صورت گرفته، ولی بیشتر از اون تخریب سرمایه در واقع صورت گرفته و این یه جایی داره برای خودش، باید تصویر دوگانه ای کرد. تخریب سرمایه هم به این معنا نبوده که کسایی ازش سود نبردن. اگر غارت، انباشت ثروت، پول به جیب زدنه، در این زمینه ما هیچ مشکلی نداریم. کلی میلیاردر درست کردیم، آقازاده درست کردیم. ولی اینا اتفاقا به نظر من این بنگاه‌های شبه دولتی به لحاظ اقتصادی کارایی ندارن، سودآور نیستن. خیلی اینا از اینا تمام نقششون از جمله قرارگاه خاتم، نمیگم همشون، ولی بخش عمدهشون سودشون در تجدید تولید قدرت سیاسیه، دارای کارای اقتصادی نیست. این در واقع نگاه منه. ولی اگر بخوای بیشتر راجع به اقتصاد ایران صحبت کنیم که قبلا هم کردیم، من
در یک برنامه دیگه
ملاحظه خودم بسخن. ملاحظات خودم مطرح
کنم. من خاصتو کردم
به هیچ وجه سرحال.
بسیار ممنون نرده رحوی عزیز که وقت گذاشتین در این برنامه شرکت کردین. دارم که ما بتونیم برنامه های مفصلی با شما داشته باشیم در گفتارها و گفتگوهایی بشکافیم دیگه این مسائل دور برم.
آقای افشار از شما متشکرم. رادیو شما کار بسیار مثبتی انجام میده با باز کردن بحث های بسیار مهم و واقعا هم مهمه که رادیویی در سطح شما اطلاعات درستی بده به شنونده هاش و بر مبنای اندیشه اطلاعات دقیق تدقیق و تصحیح تا بتونه کارش رو در همون سطحی که ارزش های سیاسی و اجتماعی رو که شما دنبال می کنید ما هم بتونیم به اون یه خدمت و یاری کوچکی برسونیم. من مفتخرم که با شما این مصاحبه رو کردم.
خیلی ممنون، قربان شما. براتون آرزوی موفقیت دارم، بهترین ها و زیباترین ها.